تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 561. این برنامه دانشنامه‌ای به نام الملل و النهل.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 561 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع دانشنامه‌ای به نام الملل و النهل تقدیمتون می‌کنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
کتاب مشهور الملل و النهل به زبان فارسی، ملل و نهل، یکی از آثار مشهور عبدالکریم ابن احمد شهرستانی است. شهرستانی آثار گوناگونی در کارنامه خود دارد، اما ملل و نهل مشهورترین آنهاست. برای آنکه دقیق تر به این کتاب بپردازیم، ابتدا عنوانش را معنی می کنیم. ملل جمع ملت است. نهل هم جمع نهله به معنی دین و مذهب. برخی از محققان معتقدند ملل یعنی ادیان و مذاهب آسمانی و ریشه دار و نهل یعنی مذاهب باطل، ساختگی و بی‌اساس. برخی نیز دو واژه ملل و نهل در عربی را معادل فرق و مذاهب کلامی در فارسی دانستند. نویسندگان آثار مربوط به ادیان و مذاهب همیشه برای بحث درباره این موضوعات از دو کلمه ملل و نهل استفاده کردند، به ویژه در زبان عربی. در میان علمای دانشگاهی معمولاً وقتی درباره ادیان و مذاهب بحث می‌کنند، از دانشی به نام ملل و نهل نویسی نام می‌برند. این دانش همانطور که گفتیم درباره مکتب‌های فکری و شبهه‌ها و گرایش‌های درونی ادیان بحث می‌کند. قبل از ظهور دین اسلام، روش علمی منظمی درباره تحولات دینی وجود نداشت. بعدها ملل و نهل نویسی به وجود آمد. البته این علم برای اولین بار پس از ظهور اسلام پایه‌گذاری شد. در اوائل کار، شیوه منظمی برای آثاری از این دست وجود نداشت. محمد ابن عبدالکریم شهرستانی توانست با به دست آوردن نمونه‌های گمنام تألیفات در این مورد، مکتب منسجم و دامنه‌داری را به وجود آورد و از آن پس روش کاربردی او در کتاب الملل و النهل اجرا شد. گفتیم که شهرستانی با نوشتن کتاب الملل و النهل توانست مکتب فکری و فلسفی خاصی را در مورد تحولات دینی و مذهبی ایجاد کند. روش او را محققان بعدی ادامه دادند. هنوز هم در دانشگاه‌های جهان بحث در این مورد ادامه دارد. کتاب ملل و نهل را می گشاییم. شهرستانی با وجود دیدگاه‌های صریح اسلامی و بی‌طرفی خاصی که در این موارد داشت، می‌خواست کتابی همه جانبه در مورد ادیان و مذاهب بنویسد. مطالعه گسترده‌ای هم در زمینه اعتقادات و باورهای مذاهب گوناگون انجام داد. سپس دست به تألیف کتاب الملل و النهل زد. این کتاب را به لحاظ واقع‌بینی نسبی و بی‌طرفی مؤلف از جمله آثار مهم در زمینه مورد بحث می‌دانند، خصوصا که عقاید فلاسفه را نیز در مورد مذاهب به ادیان در بر دارد و در مورد آنها بحث کرده است. روی هم رفته، ملل و نهل را محققان کتابی مختصر، دایره المعارفی مهم و دانشنامه‌ای ماندنی درباره ادیان و مذاهب و آراء فلاسفه دانستند. شهرستانی در ملل و نهل مباحث پیچیده فلسفی و اطلاعات وسیع تاریخی را در اختیار خواننده اثر گذاشته. حتی آرای فلاسفه یونانی را در کنار عقاید فیلسوفان مسلمان قرار داده و آنها را با هم مقایسه کرده. نتیجه‌ای که گرفته بسیار منطقی و خواندنی است. عقیده محققان شهرستانی با شناخت گسترده‌ای که از مذاهب و ادیان گوناگون داشت، کتاب جامع و کاملی در مورد آنها نوشت. مرجع او در این موارد مطالعه مستقیم آرا و اندیشه‌های بزرگان دین و فلسفه بود. همچنین شنیده‌هایش از علما، ادیبان، شاعران و نویسندگان بزرگ. شهرستانی در ابتدای کتاب ملل و نهل شرط کرده که بدون کاستی و تعصب و به شکل کامل درباره فرق و مذاهب بحث کند، چه عقاید آنها صحیح باشد و چه فاسد. گستردگی مطالب کتاب الملل و النهل و نحوه پرداختن دقیق و عمیق به برخی از جزئیات مذاهب گوناگون می تواند الگویی برای محققان جوان باشد. روش شهرستانی در تبیین و توضیح مباحث بی‌پرده، صریح و منطقی است. در کتاب ملل و نهل جهان به 7 اقلیم تقسیم بندی شده است. شهرستانی می نویسد کسانی که در اقلیم 7 گانه وجود هستند از لحاظ زبان، طبایع، نفوذ، شکل و رنگ اختلافات گوناگون دارند. ملت هایی که در جهات 4 شمال و جنوب، شرق و غرب زیست می کنند به 4 ملت بزرگ تقسیم می شوند که عبارتند از عرب، عجم، روم، هند. آلفرد گیوم، خبرشناس انگلیسی، در مورد کتاب الملل و النهل گفته است هیچ زمان اهل علم و معرفت از این کتاب بی نیاز نخواهند. کتاب الملل و النهل، البته ترجمه اش به فارسی، در انتشارات مرکز نشر میراث مکتوب چاپ شده است. همچنین در انتشاراتی دیگر نمونه‌های جدیدی از آن به چاپ رسیده. مصححان و مترجمان شناخته شده‌ای هم در انتشار آن دست داشتند. از جمله استاد سید محمد رضا جلالی نائینی و سید محمد عمادی حائری. این کتاب با عنوان توضیح الملل نیز منتشر شده است.
هزاره ادب پارسی
سید محمد عمادی حائری.
اما مقدمه آقای مایر، مقدمه آقای مایر البته خیلی بلنده، به انگلیسی هم چاپ شده در انتهای جلد دو. این چیزی که ما این دو گزینش کردیم تقریبا یه حدود میتونم بگم یک پنجم یا یک هفتم اصل مقدمه ایشون. ایشون نوشتن که انتشار اولین چاپ مصحح تفسیر شهرستانی به همت دکتر آذرشب یکی از گوهرهای نادر تاریخ فکری مسلمانان را از کنج فراموشی به در آورده است. در بخش‌های از این اثر که به تحلیل آثار قرآنی می‌پردازد، خواننده امروزی نظامی پیچیده و جامع را برای ورود به قلمرو معانی متعالی قرآن می‌یابد. اجزای این نظام همان مفاتیحی است که در عنوان تفسیر آمده است. این نظام پیچیده متن امزالودی را از پس ظاهر قرآن بیرون می کشد و فهمی عمیق و غیر منتظره، یعنی فلسفه منسجم و قدسی مدفون در دل آیات را عرضه می دارد. این تفسیر از روند تمثیلی اکثر تفاسیر اشاری که معنای قرآن را با زندگی اخلاقی و نفسانی برخی عارفان تطبیق می دهند به دور است. شیبه تفسیری شهرستانی تمثیلی نیست، بلکه تماماً تعبیری است، بدین معنا که او حقایق را با حقایق تنسیخ می کند. به عبارت دیگر قرآن را با مبادی، ساختارها و پویش قایی نظام الهی رمزگشایی می نماید. بنابراین تأویل او به رغم رمزآمیز بودنش به طرز غریبی غیر نمادین و حتی تحصلی است. نگارش این تفسیر که متاسفانه کامل نیست در سالهای واپسین عمر شهرستانی صورت گرفته و بینشی را که او در طلب حقیقت در گذر زمان به دست آورده در خود گنجانیده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 561 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع دانشنامه‌ای به نام الملل و وطن حل تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شب بخیر عزیزان و یاران همراه. برنامه‌ای که با هم شنیدیم برنامه هزاره ادب پارسی بود که تقدیم حضور شما رقمندان شد. در ادامه دختران آفتاب رو 13 دقیقه بشنوید.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 39 نظام حقوقی خوب هم نظامیه که بین وظیفه و حقوق نسبت درستی برقرار کنه. حالا چون وظیفه خرجی دادن به عهده مرده، سهم اون از ارث دو برابر زنه، تا در نهایت زن و مرد از ارث به یه نسبت بهره ببرند. با یه حساب سرانگشتی هم میتونیم نتیجه بگیریم که زنها و مردها به یه اندازه از سهم الارث بهره برداری میکنن.
چطوری چنین چیزی ممکنه؟
فقط سریا نبود، بلکه این بار همه تعجب کرده بودند. آخر چطور ممکن بود در حالی که به نظر می رسید سهم الارث متوسط زنها نصف سهم الارث متوسط مردهاست، فاطمه ادعا کند که آنها به یک اندازه از سهم الارثشان بهره می برند؟ اما فاطمه هم خیلی بی حساب و کتاب ادعا نمی کرد. فرض می کنیم که ارث باقی مونده از یه نسل برای نسل دوم توی یه شهر 3 میلیارد تومان باشه. بر اساس قاعده فقهی تقسیم ارث به طور متوسط سهم مردهای نسل دوم 2 میلیارد تومان و سهم زنها 1 میلیارد تومان میشه. حالا مرد از این 2 میلیارد که به ارث برده به طور متوسط 1 میلیاردشو پس انداز و 1 میلیارد رو هم خرج خودش و زنش میکنه. چون حق نفقه زن به عهده مرده و دست کم نیمی از این پول خرج زن میشه، پس هر کدوم 1.5 میلیارد تومان از سهم الارث بهره بردن. درسته؟ عاطفه زد روی پای فاطمه.
معلومه که سر تو حساب است.
و اما دلیل دیگه، در بسیار از موارد اگه پدری شغلی داشته باشه که با سرمایه خودش کار کنه، به طور سنتی پسرها هم در همون شغل به پدر کمک میکنن. پس نیمی از این ازدیاد سرمایه مدیون تلاش پسره. شاید اصلا اگه چنین امتیاز نباشه و پسر دیگه انگیزهی برای کمک به پدر و پیشرفت در اون کار نداشته باشه و در نتیجه امر اقتصادی خانواده از هم پاشیده بشه. این مسئله در اجتماع هم به رشد صنایع و مشاغل و انتقال حرفه ها لطمه میزنه.
این دیگه اقراقه.
اعتراض از راحله بود، ولی جوابش را فهیمه داد.
نه راحله، نه اتفاقا کاملا درسته. چند دهه پیش از نی چند کشور اروپایی چنین مسئله راجع به ارث داشتن که نزدیک بود به قیمت گرونی براشون تموم بشه. اونا قانونی تصدیب کردن که ارث فرد فوت شده به دولت میرسه، نه به بچه هاشون. دولت هم مایملک اون رو تصرف میکرد. همین مسئله باعث شد که انگیزه همکاری پسرها با پدرشون برای رشد اقتصادی سرمایهشون از بین بره. در نتیجه به طور ناگهانی صنایع و تجارت این کشورها افت کرد، به حدی که نزدیک بود با بحران روبرو بشن، تا با لغو این قانون بعد از چند سال اوضاع رو به روال عادی خودش برگشت.
بعد از اینکه فهیمه ادعای فاطمه را ثابت کرد، من هم دلیل دیگری آوردم. من فکر میکنم یکی دیگه از دلایلی که سهم الارث زن نصف مرده اینی که زنها یه مرتبه در زمان ازدواج از سرمایه پدرشون استفاده کردن و جهاز گرفتند. فاطمه با نظر من موافق نبود. جهاز ربطی به قوانین اسلام نداره و به همین دلیل هم ارتباطی به احکام ارث نداره. این بار راحله با زرنگی مسئله دیگری را پیش کشید.
با همه این حرفا پس اسلام شهادت دو زن رو معادل شهادت یه مرد قرار داده. مگه این نشون دهنده این نیست که اسلام اطمینان کمتری به زن و عقلش داره؟
اول بگو ببینم، شهادت در اینجا به این معنا نیست که فردی واقعی رو که دیده یا شنیده گزارش بده؟ حالا بگو ببینم، چرا قرآن امر میکنه که برای گواهی دادن به کاری حضور دو مرد لازمه؟ چرا یه مرد رو کافی نمیدونه؟ راحله شانه هایش را بالا کشید.
حتما به این علته که اگه یکیشون دروغ گفت یکی اصلاح کنه.
اشتباهت همینجاست، چون شرط قبولی شهادت عدالته. اگه عدالت و اطمینان نباشه، هزار نفرم شایستگی شهادت دادن رو ندارن. پس حتی با این فرض که شهود عادل باشند، باز هم دو نفر باید شهادت بدن.
فاطمه چند لحظه صبر کرد تا راحله فکرهایش را بکند، اما راحله نمیخواست معطل شود.
پس علتش چیه؟
علتش اینه که اساس شهادت بر مبنای حس و مشاهده است و قبول دارین حسهای مختلف بدن آدمی مثل دیدن و شنیدن خطا پذیره؟ اسلام این قانون رو وضع کرده که احتمال خطا رو کم کنه، یعنی اگه یکی از اونها اشتباه کرد اون یکی اصلاحش کنه. حالا فرقش در مورد زنها چیه؟ حکیمان گفتن که الحب یؤمی و یسم، یعنی محبت شخص رو کراکور میکنه. این کریوکوری که در حقیقت اتفاق نمیفته، این کنایه از اینه که محبت یا نفرت شدید ناخودآگاه بر حسای مختلف انسان تأثیر داره. از طرف دیگه هم میدونید که نوع زن از نوع مرد احساسات و عواطف بیشتری داره که البته استثناء هم داره. حیا و ترس هم همینطور در زنها بیشتر از مرد هاست. ثریا پرسید
حیا و ترس چه ربطی به شهادت زنها داره؟
ربطش اینه که یه زن وقتی که در برابر صحنه های غیر اخلاقی قرار میگیره، به خاطر حیا که داره کاملا صحنه رو نگاه نمی کنه. به همین دلیل گواهی اون خطاب هزیره. ترس هم همینطوره. ترس در وجود زنها عامل ایمنیست و آسیب پذیری اونها رو کم میکنه. وجود این ترس طبیعی باعث میشه که زن صحنه جنایت رو تا آخرین لحظه نگاه نکنه و ممکنه در همین آخرین لحظه ها اتفاقهای دیگه بیفته که روند ماجرا رو تغییر بده. پس این احتمال در مورد زنها بیشتره که تحت تأثیر احساساتشون قرار بگیرن و قسمتی از واقعیت رو متوجه نشن، یا اگه متوجه شدن دلشون به رحم بیاد و اون رو بزرگ کنن، یا اینکه به علت تهدید و ارعاب از گفتن واقعیت منصرف بشن. یادتونه که یکی از اولین نکته هایی که گفتیم این بود که نظام حقوقی خوب نظامیه که واقعیت های وجودی و استعدادهای مختلف افراد رو به رسمیت بشناسه و اونها رو در وضع قوانینش مد نظر بگیره. درسته؟ ظاهراً راحله قانع شده بود که دیگر بحث را کش نداد، وگرنه این راحله ای که من در این دو سه روز شناخته بودم تا قانع نمی شد کوتاه نمی آمد. اما فهمی که همین چند دقیقه پیش طرف فاطمه بود و حرفهای او را تأیید می کرد حالا برعکس شده. این بار او بود که سوال کرد.
همه ی حرفات قبول، ولی به نظر من مسئله دیگه ی زن و مرد خودش به تنهایی نشون دهنده تبعیضیه که بین زن و مرد در قوانین اسلامی وجود داره، چون که دیگه ی زن نصف مرده.
فاطمه با خونسردی سوال کرد. خب به نظر تو چرا دیگه ی زنها نصف مرد هاست؟ فهیمی چند لحظه مکس کرد، انگار تردید داشت. کمی دماغش را خاراند و بالاخره تصمیمش را گرفت. منتها لحنش هنوز قاطع نبود.
اگه دیه رو معادلی برای جبران از بین رفتن تمام یا جزئی از انسانی بگیریم، این نشون میده که ارزش زن از لحاظ انسانی نیمی از ارزش مرد هاست. البته در قوانین اسلام.
برای اینکه درست یا غلط بودن ادعای تو ثابت بشه، باید مشخص بشه که آیا میزان دیه بر اساس ارزش انسانی و معنوی افراد تعیین شده یا نه. ادعای ما اینه که دیه پول جان و معادل ارزش انسان نیست.
دوستان گرامی، برنامه دختران آفتاب بود که با هم شنیدیم. اینجا رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.